أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم. صلوات.
بهره بردی، متشکرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم و حضار گرامی، همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتیدی که از طریق برخط در خدمتشون هستیم آنلاین. من نمیبینم لیست اونجا چه کسانی هستند و خب در خدمت هستیم با اولین کرسی ترویجی که ذیل همایش بین المللی ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه با موضوع حجیت مفهوم وصف از منظر شهید سعد و عبدالکریم نمله که ارائه دهنده جناب آقای دکتر بلال شاکری هستند. ایشون استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و همچنین ناقد محترم جناب آقای دکتر محمود ویسی، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه مذاهب تهران. خب روال اینجوری هستش که در ابتدا ما در خدمت جناب آقای شاکری هستیم، ارائه دهنده نکات ایشون رو بشنویم، یعنی ارائه بدن این دیدگاه رو، و بعد انشالله در خدمت ناقد محترم هم هستیم. جناب آقای دکتر شاکری، صدای بنده رو دارید؟
بله جناب آقای دکتر علی در خدمت هستم.
بنده در خدمت شما هستم به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت، اگر که حالا تنظیم بفرمایید ممنون میشم این وقت رو. حالا حد اکثر دیگه نیم ساعت شما ارائه بفرمایید.
من متشکرم.
اختیار شما میگذاریم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم و حضار گرامی، مخصوصا خدمت جناب آقای دکتر ویسی که قبول زحمت کردن به عنوان ناقد در این جلسه بتونن نظراتشون استفاده کنیم. مقدمتا در بحث اصول فقه مقارن و فقه مقارن نقطه رو خدمت بزرگواران عرض کنم و بعد وارد اصل بحث بشیم. و همونطور که متحضر هستیم متفاوتی به مقارن در حیرت روی کردیست متفاوت به دو فقه و اصول فقه که متاسفانه در سالیان اخیر یه مقداری بیمهری و کم توجهی قرار گرفته و نهایتا خلاصه شده مباحث مقارن به مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی اون هم مباحث اختلافی تقریبا بنیادین در این دو علم، در حالی که این رویکرد مقارن رویکردی است که چه در حوزه فقه و چه در حوزه اصول فقه کل ابواب و مسائل باید منعکس باشد و در حقیقت تمام مسائل این دو علم رویکرد قابل بازخوانی است، لذا نباید منحصر در اختلافات شد، چون به هر حال با مطالعه مقارنه این دو علم می شود نقاط اشتراک رو در کنار نقاط افتراق شناسایی کرد که کشف این نقاط اشتراک از نکات بسیار مهمی است که موجب تقویت مباحث، ارائه زاویه نگاه های جدید و در واقع تقریب بین مذاهب می شود. چون حالا در سال دقیقی شاید نتوان گفت، ولی در مسائل فقهی و اصولی و هر حال شاید خوب بتونیم بگیم حدود 90% اشتراکاتی است که بین مذاهب اسلامی است و این تقریبا مقبول واقع میشه، خصوصا در مباحث الفاظ علم اصول که بحثی که خدمت بزرگواران هستیم، بحث مفاهیم به صورت خاص مفهوم وصف که خب مباحثی است کافی و در حقیقت برداشت های نوعی که بحث اختلاف مذاهب به شدت در این کمرنگ، اگر نگیم هیچ اثری ندارد لااقل میتونیم بگیم خیلی کمرنگ است و در واقع نوع برداشت‌های عرفی و نوعی مکلفین و مجتهدین نظر است. خب از جمله مباحث الفاظ، مباحث مفاهیم هست که در زیر بحث مفاهیم یه سری نکات زیربنایی که در تمام بحث مفاهیم اثرگذار هست رو ابتدا من به صورت مختصر خدمت بزرگواران از دیدگاه این دو بزرگوار شهید صدر به عنوان نماینده اصول شیعه و عبدالکریم نمله به عنوان نماینده اصولی اهل تسنن ارائه خواهم کرد و این نکات کلی در بحث مفاهیم رو در ذیل بحث مفهوم وصف به علاوه برخی نکات خاصی که مربوط به مفهوم وصف است ان شاء الله تطبیق خواهیم داد. خب درباره مفهوم ابتدا تعریف خود مفهوم رو اگر بخوایم از دیدگاه مذاهب اسلامی داشته باشیم، در میان علمای اهل تسنن و جناب عبدالکریم نمله به عنوان یکی از نمایندگان این مذاهب، خب همونطور که شیعه قائل است مفهوم در برابر منطوق قرار دارد، اینها هم مفهوم رو در برابر منطوق قائلند و جناب نمله مفهوم و منطوق رو اینگونه تعریف می کند که مفهوم عبارت است از معنایی که از لفظ در غیر محل نطق فهمیده می شود، به خلاف منطوق که معنایی است که از لفظ در محل نطق استفاده می شود. اما دستبندی جناب نمله و برخی بزرگان اهل تسنن در اینجا دارند که یکی از اختلافات اساسی است که با اصولیان شیعه در بحث مفاهیم خواهند داشت و اون تقسیمی است که برای بحث منطوق انجام میدن. میفرمایند منطوق عبارت است از دو دسته صریح و غیر صریح. منطوق صریح میشود دلالت مطابقی و دلالت تزمنی از سه دلالت وضعی مطرح شده و منطوق غیر صریح عبارت است از دلالت التزامی و مباحث اقتضایی ما و اشاره هم که در اصول فقه مطرح است ذیل منطوق غیر صریح و دلالت التزامی از دیدگاه این بزرگواران مطرح میشه، در حالی که از نگاه شیعه و شهید صدر به عنوان نماینده در واقع اصولیان شیعه در این جلسه انتخاب شده اند، منطوق به دو قسم دلالت مطابقی و تزمنی تقسیم می شود و مفهوم عبارت است از مدلول التزامی کلام. خب در همین ابتدای کار که گفتم به عنوان زیربنای بحث مفاهیم هست که در کل اقسام مفهوم می تونه تأثیر گذار باشد، می بینیم که یک اختلاف اساسی بین شیعه و اهل تسنن هست که ما مفاهیم را زیر مجموعه مدلول التزامی قرار می دهیم که مدلول التزامی غیر از منطوق است. البته در این که باز کدوم یک از اقسام مدلول التزامی است اختلافاتی است، برخی لزوم و بیان و معنی لخص میگن، بعضی بر لزوم و بیان و معنی العام میگن و مرحوم شهید صدر تا تعبیری دارن تحت عنوان لزومی که قائم است به ربط بین حکم و موضوع. به بیان من الاخص و عام زیاد تکیه ندارن چون. اما به هر حال مفاهیم از جمله مدلول‌های التزامی هستند در برابر منطوق که مدلول مطابقی و تزامنی است. در حالی که مشاهده کردیم که در اصول فقه اهل تسنن و همچنین جناب نمله مدالیل التزامی زیر مجموعه منطوق هستند. پس در حقیقت اون چیزی که ما ادعا می‌کنیم مفهوم است از نگاه آنها می‌تواند منطوق باشد در حقیقت. اینها آثاری دارد که در ادامه تذکر داده خواهد شد. پس این یک اختلافی است که در بحث مفاهیم بین این دو گروه وجود دارد. بر اساس این توضیحات خب جناب نمله مفهوم وصف رو هم میان به همین گونه توضیح میدن. میفرمایند در تعریف مفهوم وصف میفرمایند وصف عبارت است از این که وصفی که حکم به آن تعلق گرفته و با انتفاع آن حکم نیز منتفی می شود. و توضیح می دهند که در حقیقت این انتفاع حکم با انتفاع وصف همان معنای مستفاد از غیر محل نطق است. یعنی از خود نطق ما این رو استفاده نکردیم، از غیر نطق استفاده کردیم و چون منتسب به وصف هم شده اسمش رو گذاشتیم مفهوم وصف. در جای دیگر منتسب به شرط می شود اسمش رو می ذاریم مفهوم شرط. در حقیقت همون تعریف کلی مفهوم رو بر بحث مفهوم وصف ایشون منطبق میکنن. در مقابل مرحوم سعد در تعریف مفهوم وصف میفرمایند که حکم به موضوعی تعلق گرفته است که دارای وصفی است و دلالت التزامی آن بر این است که اگر وصف منتفی شود حکم هم منتفی میشه. پس تا به اینجا در بحث تعریف و ماهیت مفهوم به صورت کلی و همچنین در بحث مفهوم وصف گفتیم که در حقیقت از این جهت که مفهوم در برابر منطوق است با یکدیگر مشترکن، اما از این جهت که مفهوم کدام یک از دلالت هاست اختلافی بین این بزرگواران است. مرحوم صدر جزء دلالت التزامی می‌دانند، اما جناب نمله این رو هیچ کدوم از دلالت‌های سگانه وضعی قائل نیستند. و نکته دیگری که مشترک بین این دو بزرگوار و سایر اصولیان هست این است که مراد ما از مفهوم در کلیه مفاهیم و حتی مثل مفهوم وصف در علم اصول مفهوم جمله‌های ترکیبی است نه الفاظ بسیط. ما با مفاهیم الفاظ بسیط در علم اصول کار نخواهیم داشت. این بحث ماهیت مفهوم از نگاه این دو گروه. اما نکته بعد که توضیحش رو لازم می‌دونم قبل از اینکه بحث خود جیت رو مطرح کنیم، بحث ضابطه مفهوم داشتن یک جمله است. چون گفتیم ما با جملات کار داریم در علم اصول، آیا برای تشخیص اینکه جمله مفهوم دارد یا ندارد ضابطه مشخصی داریم یا خیر، می‌شود گفت که بله. اصولیان شیعه که به صراحت این مسئله رو مطرح کردن تحت عنوان ضابطه مفهوم داشتن، اما در بین اصولیان اهل تسنن به تصریح بیان نشده، اما شرایطی رو این بزرگواران برای مفهوم داشتن جمله مطرح کردن که از اون شرایط می شود ضابطه رو استخراج کرد. ضابطه ای که ما استخراج کردیم از نگاه اندیشمندان اصول اهل تسنن به ویژه جناب عبدالکریم نمله این هست که اینها سه شرط اساسی رو برای مفهوم داشتن یک جمله بیان می کنند که ترکیب این سه تا می شود با هم ضابطه مفهوم داشتن جملات. اولین شرطی که مطرح می کنند این است که باید در جمله غیری وجود داشته باشد. پس غیر از موضوع و حکم ما نیازمند به یک قید هست. لذا با این شرط کلن مفهوم لقب رو منکر می شوند. همچنان که اصولیان شیعه مفهوم لقب رو نپذیرفتند، ایشان هم می فرمایند لقب مفهوم ندارد چون لقب خودش موضوع قضیه ماست. ما در جملاتی که لقب داریم قیدی نداریم که بخواییم اون قید رو ازش مفهوم گیری کنیم. شرط دوم وجود رابطه علیت بین قید و مقید و سایر اجزا است. اما نکته ای که توضیح می دهند که از نکات اختلافی بین اصولیان شیعه و اهل تسنن است این است که این رابطه علیت می تواند علیت صریح باشد یا علیت اشعاری باشد، غیر صریح باشد، به خلاف اصولیان شیعه که علیت تامه انحصاری رو برای مفهوم داشتن یک جمله شرط می دانند. اما دانشمندان اصولی اهل تسنن این محدودیت رو قائل نیستن، بلکه اشعار به علیت رو هم برای مفهوم داشتن یک جمله کافی می دانند. و سومین نکته‌ای که مطرح می کنند این است که این علیت هم باید علت برای حکم باشد، نه علت برای موضوع. پس اگر قیدی در جمله بود که نقش علیت رو بازی می کرد اما برای موضوع، اون جمله مفهوم نخواهد. بذار در یک عبارت میتونیم ضابطه مفهوم داشتن یک جمله از نگاه عبدالکریم نمله و سایر بزرگان اهل تسنن رو بخوایم مطرح کنیم، این است که اگر جمله دارای قیدی است که این قید علت حکم باشد، آن جمله دارای مفهوم است. اما در بین شیعیان خب یه دیدگاه مشهور داریم در ضابطه مفهوم داشتن جمله و یه دیدگاهی از جناب شهید صدر که کمی متفاوت است با دیدگاه مشهور. مشهور اصولیان شیعه ضابطه مفهوم داشتن یک جمله رو در دو نکته خلاصه می کنند. یک، رابطه علیت انحصاری بین قید و مقید وجود داشته باشد، و دو، انتفاع قید موجب انتفاع طبیعی و سنخ و حکم شود نه شخص بود. اما مرحوم شهید صدر قائلند که نیازی به علیت نیست، چه برسد به علیت انحصاری، بلکه صرف توقف بین رابطه توقف بین قید و مقید کفایت میکند، ولو این توقف توقف علی نباشد. البته انتفاع قید باید باعث انتفاع طبیعی بود. خب در مقایسه این دو دیدگاه باز می‌بینیم نقاط اشتراکی وجود دارد و نقاط اختلافی. نقاط اشتراک این است که هر دو گروه قائلند که باید قیدی در جمله وجود داشته باشد. این قید هم باید به نحو حالا تعبیر مشهور و رایج علیت باشد، یا به تعبیر شهید صدر رابطه توقف باشد. تقریبا این میشه اون نقطه مشترکی که در دو دیدگاه وجود دارد. اما در جزئیات اختلافاتی است. یک، همین که گفتیم بزرگان اهل تسنن علیت غیر صریح و اشعار رو هم میپذیرند، اما در شیعه علیت باید علیت انحصاری باشد، البته مشهور شیعه غیر از شهید صدر. و نکته دوم که ممکن است مورد اختلاف این دو گروه محاسبه شود، بحث انتفاع سنخ حکم و شخص حکم است. همونطور که گفتم بزرگان شیعه تصریح می کنند که جمله در صورتی مفهوم دارد که انتفاع قید مساوی با انتفاع سنخ حکم باشد نه شخص حکم. اما این مطلب در کلمات اصولیان اهل تسنن منعکس نشده است. ممکن است بگوییم ظاهر کلامشان اطلاق دارد، یعنی انتفاع شخص حکم رو هم به منزله مفهوم میگیرند، که بسیار بعید است این حرف، اگرچه که گفتم قید نزده اند، اما به هر حال در بین اهل تسنن هم منکر وجود مفهوم در برخی جملات هستند، جملاتی که قید هم دارند. پس معلوم میشه که صرف انتفاع حکم به انتفاع قید از نگاه ایشون مفهوم جمله حساب نمی شود، چون هر قیدی که منتفی شود شخص حکم در اون قضیه قطعا منتفی می شود. پس باید بگیم همه جملات دارای قید مفهوم داشته باشند، در حالی که می بینیم انکار می کنند. لذا ممکنه بگیم اینها در مقام بیان سنخ و شخص حکم اصلا نبودند، به تعبیری کلامشان از این حیث مهمل است، نه اینکه مطلق باشد. یعنی متکلم در مقام بیان بودنش احراز نمیشه برای ما که بتونیم مقدمات حکمت رو اینجا بچینیم و اطلاق گیری کنیم. لذا بعید نیست که اینها هم با توجه به همون انکاری که گفتیم در واقع در ناخودآگاه و پیش زمینه ذهنیشان همان سنخ حکم مد نظرشون باشد، که اگر این تحلیل رو بپذیریم، از این حیث هم باز میشود نقطه اشتراک بین اصول شیعه و اصول اهل تسنن که مطرح شد. و اما بحث اصلی که در واقع در پی آن هستیم، بحث خود حجیت مفهوم وسوسه است. نکته مقدماتی رو در این بحث ابتدا تذکر بدم. در اصول شیعه معروف است و تصریح شده است که نزاع در بحث مفاهیم یک نزاع کبروی نیست، اگرچه عنوان منعکس کننده کبراست. ممکنه شما رو به اشتباه بندازد که میگیم آیا مفهوم وصف حجت است یا نه، اما در واقع نزاع در کبرا نیست. تقریبا بنده به خاطر ندارم که کسی این را انکار کرده باشد که اگر جمله ای مفهوم داشته باشد مفهومش حجت است. چرا؟ چون مفاهیم از جمله ظواهرند و ظواهر حجتند. پس کبرا مورد پذیرش است. نزاعی که در اصول شیعه در بحث مفاهیم مطرح است یک نزاع صغروی است. یعنی سخن در این است که آیا اصلا جمله وصفیه مفهوم دارد یا ندارد. اگر ثابت شد مفهوم دارد قطعاً حجت است و باید بهش عمل کرد، اما اگر ثابت شد مفهوم ندارد دیگه خب صغرایی وجود ندارد که کبرا قابل تطبیق باشد. اما در نگاه اصولیان اهل تسنن و جناب نمله باز این حرف به صورت صریح منعکس نیست، اما از نوع استدلال ها و نوع تبیین ماهیت میتونیم بگیم که نزاع نزد ایشان کبروی است نه صغروی. گفتیم اصولیان شیعه میگن مفاهیم از جمله مدلولهای التزامی کلامند. مفهوم را اصلا اینگونه تعریف کردن. یکی از ثمرات اون اختلاف در بحث ماهیت مفاهیم که گفتم اثر دارد همینجاست. اصولیان شیعه چون مفاهیم را زیر مجموعه مدلول التزامی میدانند و مدلول التزامی را هم مصداق ظهور میدانند، در کبرا نزاعی ندارند. در کبرا پذیرفتند که هر جمله مفهوم داشته باشد حجت است. لذا کار اصولی شیعه در بحث مفهوم وصف و همچنین سایر جملاتی که ادعا می شود مفهوم دارند این است که اثبات کند این جمله مفهوم دارد یا مفهوم ندارد تا اون رای کلی رو تطبیق بدهد. اما بزرگان اهل تسنن چون هر سه قسم مدلول دلالت‌های وضعی یعنی مطابقی، تزمنی و التزامی را زیر مجموعه منطوق دانستند و مفهوم را غیر از این دلالت‌ها می‌دونند، لذا زیر مجموعه ظواهر هم مطرح نمی‌کنند. یعنی صغرای ظهور ظاهراً گفتم تصریحی ندارند، ظاهراً صغرای ظهور نمی‌دانند. لذا اینها دو گام باید بردارند، به خلاف اصولیان شیعه که یک گام باید بردارند. ابتدا باید بحث کنند که آیا فلان جمله مفهوم دارد یا نه، مثلا جمله وصفیه آیا مفهوم دارد یا نه. چطور؟ بر اساس همون ضابطه هایی که مطرح شد، یعنی اون ضابطه رو میان تطبیق میدن در مفهوم وصف، میگن که بله ضابطه این بود که قیدی در جمله داشته باشیم. خب جمله وصفیه دارای قید هست، یه موضوع داریم موصوف، یه حکم داریم و یه قید که وصف باشه. بین قید و مقید باید رابطه علی وجود داشته باشد، چه از نوع صریحش چه از نوع غیر صریحش. خب میگن رابطه علی غیر صریح یا به تعبیری همون اشعار در جمله وصفیه وجود دارد، همونطور که معروف است که وصف مشعر به علیت است. و قید سوم هم میگن بله این قید قید حکم هم هست، قید موضوع نیست. لذا نتیجه میگیرند که جمله وصفیه مفهوم دارد، به خلاف شیعه که روی همین قید سوم نوعا گیرند. اصولیان شیعه میگن وصف قید موضوع است، قید حکم نیست، لذا جمله وصفیه مفهوم نداره. اما خب گام اول طی شد از طریق اصول اهل تسنن، جمله وصفیه بنابر ادعای مرحوم نمله و سایر بزرگان با توجه به وجود ضابطه مفهوم مفهوم دارد. اما آیا کار تمام است؟ خیر. خب این جمله که مفهوم دارد، این مفهوم هیچ کدام از دلالت‌های وضعی که ما می‌شناسیم هم که نبود، نه مطابقی بود نه تزمنی بود و نه التزامی. حجیت این دلالت از کجا میاد؟ چون گفتیم شیعه میگه میره زیر مجموعه ظواهر، لذا خیلی راحت میگه ظاهر است و حجت، یا نه ظاهر نیست و حجت هم نیست. اما بزرگان اهل تسنن اینها باید گام دومی رو بردارند که آیا این جمله که دارای مفهوم است، اثبات کردیم مفهوم دارد چون ضابطه مفهوم رو داشت، آیا اعتبار و حجیت هم دارد یا نه؟ از تحلیل استدلال های این بزرگان ما به این نتیجه رسیدیم که از دو روش پیروی کردند و استفاده کردند تا کبرا رو هم اثبات کنند. یک روش اتصال بحث مفهوم به بحث ظواهر، یعنی بیان بگن بله مفاهیم ولو هیچ کدوم از اون سه قسم دلالت وضعی نیستند اما زیر مجموعه ظواهر بازم قرار میگیرند. و یه دسته از استدلالاتشون هم استدلال های عقلی است، یعنی از راه عقل وارد شدن تا حجیت رو اثبات کنند. و جناب نمله هم در کتاب های خودشان در ذیل بحث مفهوم وصف دقیقا از هر دو شیوه استفاده کرد. ایشون در مقام استدلال به حجیت مفهوم وصف 5 دلیل رو مطرح می کند که از این 5 دلیل مطرح شده 2 دلیل به نظر ما، 3 دلیل ادله عقلی است و 2 دلیل ادله عرفی که متصل به بحث ظهور می شود. یک دلیلشون ادله عقلیشون عبارت است از مسئله لغویت که اگر جمله وصفیه مفهوم نداشته باشد ذکر وصف در جمله لغو است، اثر ندارد، که خب اشکال معروفی است که در اصول شیعه هم مطرح شده، پاسخی رو به اون دادن که می شود فوایدی رو برای وصف تصویر کرد و با توجه به وجود این فواید دیگه ذکر وصف در جمله ولو مفهوم نداشته باشد لغو نخواهد. مرحوم نمله هم خودشون متوجه این اشکال هستند و فوائدی رو برای ذکر وصف ذکر میکنن، از جمله مثل بحث تأکید، مثل بحث ثواب بیشتر به خاطر خواندن الفاظ بیشتر قرآن مثلا و موارد این چنینی، اما در مجموع این فوائد رو نمیپذیرن. ایشون میفرمایند که فائده باید فائده‌ای باشد که به ذهن متبادر باشد، یعنی من مخاطب این فائده باید به ذهنم برسد، نه اینکه بشینیم تحلیل کنیم، فکر کنیم، خودمون رو به سختی بندازیم، احتمالاتی درست کنیم برای فایده و بعد بیایم بگیم که خب حالا فایده دارد لغو نیست. به تعبیری فایده باید فایده عقلایی قابل درک برای عرف باشد. و جمله وصفیه اگر مفهوم نداشته باشد چنین فایده دیگه نخواهد داشت، لذا مستلزم لغویت است. می‌بینیم که این استدلال یک استدلال عقلی است برای اثبات حجیت جمله مفهوم جمله وصفیه. دومین استدلالی که ایشون مطرح میکنن از قیاس استفاده میکنن. به هر حال همونطور که قیاس رو در مسائل فقهی هم به کار میبرن در مسائل اصولی هم دارن، ایشون میان وصف رو قیاس میکنن به استثناء، که به هر حال همونطور که در جمله استثناء ما مفهوم داریم در جمله وصفیه هم باید قائل به مفهوم بشیم، که باز مورد خدشه و اشکال بزرگان قرار گرفته. و سومین نکته هم نکته بود که در ذیل ضابطه بهش تذکر دادم، چون علیت رو منحصر در علیت صریح نمیدانند و علت غیر صریح رو هم به عنوان ضابطه کافی میدانند، میفرمایند که خب بس مشعر به علیت است و این رو همه قبول دارن و صرف اشعار به علیت برای اینکه مفهوم داشته باشد کافی است و این میتونه دلیلی بر اعتبار مفهوم جمله وصفیه باشه. اما دو دلیل دیگر که گفتیم در زمره ادله عرفی در واقع قرار میگیرد و نشان دهنده این است که میخوان مفهوم رو به ظهورات متصل کنن و زیر مجموعه بحث ظهور قرار بدهن، یکی بحث سیره اصحاب است و یکی بحث عرف. نمونه هایی رو از سیره اصحاب مثال میزنن که به هر حال بزرگان آیاتی رو که دیدن یا روایاتی رو که شنیدن، با اینکه اینها آیات و روایاتی بودن که جمله وصفیه بودن، اما از اینها مفهوم گیری کردن و سیره اصحاب هم که برای ما معتبر است، لذا میگیم جمله وصفیه دارای مفهوم است. در بخش عرف هم که به هر حال مثالهایی رو مطرح میکنند از دیدگاه عرف که این جملات عرفیه رو عرف ازش استفاده مفهوم میکنه. به هر حال ایشون 5 دلیل هم در گام دوم برای اثبات کبرا مطرح میکنند که ثابت کنند جمله وصفیه دارای مفهوم است. اما مرحوم صدر همچون سایر اصولیان شیعه گفتیم نزاع رو چون سغروی میدانند روی سغرا متمرکز میشن که آیا اصلا جمله وصفیه مفهوم دارد که اگر داشته باشد قطعا حجت است یا ندارد، که از دو بعد مدلول تصوری جمله وصفیه و مدلول تصدیقی جمله وصفیه مسئله رو مورد کنکاش قرار میدن، میگن چه در مدلول تصوری و چه در مدلول تصدیقی اون درکنی که در ضابطه مطرح شد در جمله وصفیه وجود ندارد، یکی بحث توقف و دیگری بحث انتفاع طبیعی حکم، لذا جمله وصفیه از نگاهیشون دارای مفهوم نیست که بخواد زیر مجموعه بحث حجیت ظواهر قرار بگیرد. این مختصری بود از دیدگاه های این دو بزرگوار در بحث مفاهیم و مفهوم وصف که ثمراتی هم دارد. من مختصر در یکی دو دقیقه یکی دو نمونه از ثمره رو هم تذکر بدم و بحثم رو ختم کنم، استفاده کنیم از نظرات استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ویسی. از جمله ثمراتی که می شود برای این دو تحلیل متفاوت در بحث مفهوم وصف و کلن بحث مفاهیم بهش اشاره کرد، یکی بحث تعارض عدل است. خب ما یه بحثی رو داریم در اصول فقه، بحث تعارض منطوق و مفهوم. خب با توجه به این که از نگاه شیعه گفتیم مفاهیم زیر مجموعه مدلول های انتظامی است در بحث تعارض مفهوم و منطوق، در واقع ما با تعارض مدلول مطابقی و مدلول التزامی مواجهیم. خب به هر حال بزرگان و اساتید محترم با این بحث آشنا هستن که به هر حال بعضیا میگن ظهور دلالت مطابقی از دلالت التزامی بیشتر است، لذا منطوق بر مفهوم مقدم است. بعضی منکر این هستن، اما در نگاه اهل تسنن تعارض مدلول التزامی و مدلول مطابقی در واقع تعارض مفهوم و منطوق نیست، بلکه تعارض دو منطوق است. تعارض مفهوم یه بحثی است جدایی از بحث تعارض مدلول مطابقی و التزامی، لذا شما در مدلول مطابقی و التزامی هر قاعده ای رو بپذیرید نمیتوانید در تعارض مفهوم و منطوق تطبیق بدید، به خلاف اصول شیعه که اون قواعد رو ما اینجا میتونیم تطبیق بدیم. ثمره دوم رو هم که تقریبا مفصل توضیح دادم همین بود که گفتیم در اصول شیعه تنها اثبات یا انکار صغرا کافی است، اما در اصول اهل تسنن علاوه بر اثبات صغرا آیا جمله مفهوم دارد یا نه نیازمند به اثبات کبرا هستند و این هم دومین ثمره بود که برای این مسئله ما شناسایی کرده بودیم. فکر کنم به همین دو مورد اکتفا کنم، کافی است، وقت ما هم بیش از اندازه فکر کنم رد شد. اگر مدتی از وقت اضافه استفاده کردم مصفاهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر شاکری، استاد سطوح عالی حوزه علمی مشهد، خاطر ارائه بسیار خوب و دقیقشون. خیر مقدم عرض میکنم حضور رئیس محترم پژوهشکده فقه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سرامی. خب ببینیم آقای ویسی صدای ما رو دارید؟ چون تو مسیر هستن.
نه وایستادم آقا، در خدمت هم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ویسی عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق شافعی هستن دانشگاه مذاهب تهران و میشنویم نکات ارزشمند شما رو، بفرمایید.
به نام خدا و بادام خدمه همه شما عزار گرامی و اندیشمندان و تشکر از آقای دکتر شاکری به خاطر ارائه خوبشون در رابطه با این موضوع که میتونه یکی از محورهای تقریب میان مذاهب و ایجاد همگرایی میان جامعه اسلامی. یکی نکته رو من مقدمتاً میخوام اشاره کنم در خصوص الفاظ است که البته پیشنهاد خدمت های دکتر و عزیزان و بعد وارد صلح بحث بشن انشاءالله. نکته اول در خصوص الفاظ که گفت، تعبیر اهل تسنن در میان اهل سنت رایج نیست و من نمواد اهل تسننم از حیث لغوی، نفق اهل تشیع. شیع فلان یعنی خود رو به شیعه دن زند در حالی که واقعا شیعه نیست، و تسنن فلانون یعنی کسی خود رو به سنی بودن زد در حالی که سنی نیست. اینه که پیشنهاد من خدمت آقای دکتر و بقیه دوست اینه به جای اهل تشیع شیعه و یا امامیه و به جای اهل سنن هم بگیم که اهل سنت، فکر میکنم دقیق تر و واقعی تر است با موازین مستر. این یک نکته. نکته ما در دانشگاه مذاهب تعبیر فریقین هم کاملا محو کردیم، چون فریقین بوی فرقه و تفرقه میده. ما نمیخواییم هر لفظی که بخواهد فرقه رو القا کنه به کار ببرد. پس به جای فریقین هم میگیم امامیه و اهل سنت خیلی معقولتر و عالمانه تر است. این ها سری نکات سوری بود داشتم از اول بگم بعدا یادم نره و ورود کنیم به بحث آقای دکتر کری. از ابتدا من نقدی روی وان دارم، چون بیر بری برای مقام برای موضوع حائز اهمیت قد منزلت علمی مبرا میکاهد بسی، یعنی یک عبور گذر در رابطه با بعض نفاهیم. دقیق به نظر من این که گفته بشه به هر حال به جای بررسی گفته بشه مدعی به سریت مفهوم و از نظر اهل سنت و امامیه. حالا بنان شیخ عبدالنمله رو آوردن از اهل سنت و امام صدر هم از امامیه، که این تدبیر رو من پیشنهاد میکنم حالا که مقالاتی که رفته ولی برای مقالات بعدی بررسی میتونن مطابقن، فکر میکنم علمی تر و دقیق تر است. و اما ورود بیم به اصل مطلب شد. علی رغم نقاط قوت خوبی که داشت میتونی یکی از مرهای برحال و تقریب میان مذاهب باشه حالا از نگاه اصولی، ولی این که در ابتدا فرمودن ادعا شده، یعنی یک ادعا من فکر میکنم که درباره مفهوم وست کارنه کار شده اتفاقا و در کتب اهل سنت ما مفهوم صفه رو داریم که در بیشتر کتابهای اصولی مفصل و بعضا سر بهش پرداخته شده و در مفهوم صفت مثلا به عنوان نمونه در کتابهای دست اول منابع دست اول اصولی اهل سنت که دلالت اللفظ لید بوصف على نقیض حکمه عند ذلك الوصف و بعد گفته شده و المقصود الوصف هنا دور از وصفم که نقل قید غیر رشدی و الغایت و مدد، چون اونای دیگه وجیتی رو که مفهوم وصف دارن از نگاه اهل سنت ندارن. این یک نکته. و وصف هم همین که آقای دکتر اشاره کردن در متن مقالشون اعم از نعت نحی مثل من فی الغنم ساعتی زکاتون یا مضاف قائمت الغنم یا مضاف الیه مطل الغنیزمون یا ظرف زمان مثل یوم الجمعه یا ظرف مکان مثل بعثی بعده. در اینجا من میخوام این نکته اشاره کنم، شاید یکی از نقطه افتراق میان اصولیان امامیه به عام اصولیان اهل سنت است. در عین حال میان این دو اصولی بزرگوار نمله و صدر شاید وجود داره در باب میزان حجت مفهوم وصف. یه رو من قبل از اینکه بدم وقت رو اینو بگم، وقتی گفته میشه وصف دلالت افراد و جمله میکنه، من احساس کردم دکتر شاکری تمرکز بیشتر روی مفهوم وصف به معنی جمله است، ولی داریم که مفرد هم میتونه وصف باشد. هم گفتیم فی صائمت الغنمی یا فی الغنم الساعتی، خب تران اولش میشه شبه جمله حتی جمله زکات و موارد شابه مثلا. بنابراین هم در مفردات این مفرد نه مفرد مقابل مصنع، مفرد در مقابل جمعه، جمله که جمله در حقیقت ترکیبی از مفردات. اما مفهوم میتونه مفهوم وصف باشه همچنان که جمله هم میتونه مفهوم وصف. نکته بیشترین حجم بسا توجه و تمرکز بر روی مفهوم وصف در ارتباط مفهوم مخالفه هست. و اصولیان اهل سنت بعض مالکیه و بعضا حناف شروطی رو برای عدم مفهوم مخالفه گذاشتن، گفتن مفهوم مخالفه در جا قابلیت اجرا و تطبیق رو ندار. از جمله این که قیدی که میاد برای این که مفهوم و وصف برای ما واضح کنه، بین کنه، قید اکثری نبرد بلکه قید اعتراضی باشد. قید عدی رو که آسفتور هم اشاره کردن به آیه از سوره مبارکه نسا، اگر اشتباه نور اشتباه نکنید، ربائبکم اللات فی حجورکم اللاتی دخلتم بهن، که قید فی حجورکم قید اکثری و قید اعتراضی نیست در حقیقت. یعنی اگر این ربائب غیر خانم شوهر این خانم هم باز هم محرم این آقا است، یعنی میتونه باهاش ازدواج کنه. یا لا تأکل الربا اضعاف، خب اینجا چون قیدها اکثری هستن بهشون عملش. از باب مثال بگم، به یکی گفته بودن خدا حمد لا تأکل الربا اضعاف مضاعف، به شکل مضاعف ربایید، گفته بود خب مضاعف نمی کنیم، یک کم که دیگه مشکلی ایجاد نشه. یا اسر لهم سبعین مره، دوباره این قید قیده راضی نیست. بنابراین در به حجیت مفهوم مخالفه که مفهوم وصف هم به شکلی تحت پوشش قرار میدهد، ما مفهوم لب رو داریم که آقای دکتر هم اشاره کردن، اصولا آقای نمله هم که اصلا بهش عمل نیستون، لقید نیست بلکه این موضوع لقب. وقتی لقب کسی قرار داشته این موضوع است ولی قید نیست، بهش عمل نمیشه. اما مفهوم وصف و شرط و غایت و قد مورد اتفاق اصولیان اهل سنت هست و حجیت داره. در باب حجیتش همچنان که هم اشاره کردن، اختلاف طبیعتا بین اصولیان امام از جمله امام صدر و همچنین اصولیان اهل از جمله آقای نعم، طبیعتا این نقطه اشاره کردن که بحث حجیت، حجیت مطلق به اصطلاح بدون حد و مرز نیست. طبیعتا حجیتش در غیر شرعیه، در نصوص شرع همیشه که مجاز به اخذ مفهوم مخالفت نیستیم، از جمله یکیش که مورد بحث این مقاله است، یعنی مفهوم وصف. در نصوص شرعی اون چی که هست اختلاف پیدا میشه که آیا در نصوص شرعی ما میتونیم جاهایی عمل کنیم به مفهوم وصف زیر مفهوم مخالف هست یا جمهور اصولیان اهل سنت بر این باورند که میشه احتجاج کرد حجت داشت. اما احناف قائل عدم حجیت هستند در نصوص شرعی، معتقدن فقط در غیر نصوص شرعی میشه داشتن جمله.
آی دکتر
جان،
این دو سه جمله آخر شما یه مقداری نامفهوم بود، صدا قطع و وصل شد. اگر
توضیح میدم دوباره،
خواهش
میکنم. بحث در خصوص حجیت مفهوم مخالفه بود، اونجا برمیدم که مفهوم مخالفه در اینجا تقریبا اتفاق نظر میان علمای امامیه هم اهل سنت که مفهوم لقب میشه، و این املا مفصل گفتن که چی؟ به خاطر اینکه لقب نیست، و علی القاعده اون که در مفهوم صفت صلب بحث است قید بودن است. اما مفهوم وصف و شرط و غایه عدد اصولیان اهل سنت اتفاقا بر حجت بودن همه اونها، منتها در غیر نصوص شرعی، یعنی غیر نصوص آب و سنت. در نصوص شرعی اختلاف دارند. بعضی از اصولی قائلن به حجت بودن مفهوم مخالف نصوص شرعی هم، بعضی از اصولیان قائل به حجیت مفهوم مخالف در نصوص شرعی نیستند. این بعضی ها کدامند؟
آقای دکتر
هستم خدمتتون آقای دکتر. من کلاس دارم
اگر برگردید چند جمله عقب‌تر ممنون
میشم. ببخشید دکتر قطع شد
صداتون. قطع شد
الان صدا هست؟
بله الان داریم.
بسیار خوب. پس جمهور قائل به حجیت مفهوم مخالفه هستند در وصف و شرط و غایت و عدد، و احناف قائل به این حجیت نیستند مگر در غیر نصوص شرعی. در نصوص شرعی دوباره میان استادان اهل سنت اختلاف هست. بعضی ها میگن مفهوم مخالفه در نصوص شرعی میشه حجیتشو بهش عمل کرد، از جمله مفهوم و بس موضوع قال است، و احناف هم میگن مطلقا در نصوص شرعی ما هیچ اجازه نداریم به مفهوم مخالفه عمل. واضح شد آقای دکتر؟ ادامه بدم؟
بله بفرمایید.
بله. این ضابطه مفهوم داشتن جمله وجود یک قیدی در جمله است که عرض کردیم دیگه. مورد دیگر از نکاتی که هر حال مد نظر باید بیشتر داده بشه، بند سوم نتیجه گیری امام سست که قائل به حجیت مفهوم وصف هستن، نه مفهوم به حجیت مفهوم وصف. اونجا میخوام بیشتر توضیح بدن آقای دکتری منظورشون چیه. بند سوم نتیجه گیریشون که بعدا خدمتتون باشیم که تفاوتی بین اینها هست، قائل به حجیت مفهوم وصف کردن از امام صد، نه مفهوم وصف. من مفهوم نبود اگر ان شاء الله بعدا بند سوم نتیجه گیری رو توضیح بدم برای ما. نکته دیگر استفراوان شده از آیات قرآن ولی در صدر منابع مقاله اول رو قرآن قرار میدن. ایشون نورد منابع خوند دستند اما کافی نیستن برای یک موضوع اینچنین به اصطلاح ارزشمندی و روی هم رفته. من میکنم آقای دکتر خوب کار کردن در این مقاله شون، اما اگر این نکته هم بیشتر بس، اگر که با توجه به عنوانشون قرار بود فقط مقایسه کنن نکات اصولی عبدالکریم نمله و صد رو در خصوص مفهوم وصف، مطلب رو خوب به هر حال حلی کردن بندی های امروزی دیدن. تشکر می کنم از این که نمیدونم وقتم رو رعایت کنم یا نه، در خدمتتون هستم.
خب خیلی متشکرم از آقای دکتر ویسی که در مسیر هستن، قبول زحمت هم فرمودن. ظاهرا سفر ایشون دیروز می‌خواستن برن که امروز یه جایی باشن که راحت، ولی دیروز راه بسته بوده و مجبور شدن امروز برن. خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر شاکری در خدمت شما هستیم، نکات رو شنیدید و در خدمت شما هستم، بفرمایید.
من خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر ویسی بابت نکاتی که مطرح کردن. استفاده کردیم نسبت به سه نکته اولی که خوب تذکر دادن. چشم، انشالله دقت میکنید گاهی اوقات روی شاید بار معنایی و لغوی واژگان این دقت ها نشه. از تذکر شما بنده ممنونم. به هر حال بحث این است که ما در پی تقریب مذاهب هستیم و همونطور که فرمودن حتی در واژگان باید این دقت صورت بگیره که از تفرقه جلوگیری بشه، و حتی تعبیر فریقین رو که گفتن برش تأکید دارن که استفاده نشه، به نظر من واقعا تعبیر جالبی بود. نسبت به عنوان هم ممنون از دقتشان که به هر حال واژه بررسی در عنوان واژه مناسبی نیست. انشالله سعی میشه که در موارد بعد حتما مورد لحاظ قرار بگیره. اما برخی از نکاتی که مطرح کردن که به نظرم رسید توضیح خدمت اونها در برای اونها خدمت استاد محترم داشته باشم، درباره پیشینه این کار که فرمودید درباره مفهوم وصل در بین اصولیان اهل سنت فراوان کار شده، بله ما منکر این نیستیم. آنچه که مد نظر ما بود کار مقارن بین شیعه و اهل سنت و به صورت خاص بین شهید صدر و جناب نمله بود در حقیقت. این رو گفتیم کمتر مورد توجه قرار گرفته. علتش رو هم در همون مقدمه‌ای که ذکر کردم بیان کردم که در سالیان اخیر کار مقارن متمرکز شده بود بر اختلافاتی که به صورت بنیادین در فقه و اصول به لحاظ حجیت و اعتبار در حقیقت بین شیعه و اهل سنت بود، متمرکز بر اینها شده بود و از سایر بخش های این دو علم غفلت شده بود که به صورت مقارن مورد توجه قرار می گیرند. لذا اون که ما اونجا مطرح کردیم از این باب بود و الا در اصول اهل سنت فراوان نسبت به بحث مفهوم بحث کردند و اینها رو ما نوعا ملاحظه هم کردیم. اما در مورد اینکه مفهوم در مفردات نیز محل بحث در علم اصول است، تا جایی که بنده به خاطر دارم و آدرس هم دادیم تصریح میکنم خدا آقایون که در علم اصول آنچه که محل نزاع است، نمیگیم که بحث مفهوم وصل در مفردات بی‌معناست، نه، در علم اصول که ما در پی حجیت هستیم، حداقل تصریحاتی که من دیدم و الا اگر موارد دیگری هست که در مفرداتم هست استفاده میکنم حتما از راهنمایی استاد بزرگوار که اونا رو بتونم مراجعه داشته باشم مجدد، ولی اون مواردی که ما دیدیم تصریح به این دارن که در علم اصول مفهوم جملات محل نزاع هست نه مفهوم مفردات. درباره شروطی هم که خب تذکر دادن، بله ما و همچنین در مورد اختلافات در متن مقاله به اینها اشاراتی شده است، البته چون تمرکز اصلی نبوده به تفصیل ورود نکردیم. شروط مختلفی رو برادران ما در اهل سنت برای مفهوم داشتن جملات مطرح کردن. در خود حجیت مفهوم وصل همونطور که استاد محترم تذکر دادن اختلافاتی بین خود بزرگواران هست، اما چون مقاله در صدد بررسی مقایسه دو شخصیت معروف در اصول شیعه و اهل سنت بوده، اونها رو تقریبا یک گزارش مختصری دادیم که اختلافاتی هست در متن مقاله هم اینها ذکر شد، اما در این جلسه با توجه به محدودیت وقتی که خب مشخص بود که وجود دارد گزینش شد اون موارد اصلی و الا این موارد در خود متن مقاله هم ذکر شد. اما نتیجه گیری سوم اگر من درست متوجه شده باشم، چون این مقدار اون لحظه صدای استاد قطع و اصل شد گفتن توضیح بدهم در این مورد، نتیجه گیری سوم در بحث این است که آیا مفهوم وصف از نگاه شهید صدر و مرحوم نمله آیا حجت است یا حجت نیست، که ما در این نتیجه گیری سوم همین اختلاف رو اشاره کردیم که مرحوم شهید صدر قائلند که جمله وصفیه مفهوم ندارد همچون مشهور اصولیان شیعه. علتش رو هم توضیح دادیم که گفتیم اینها اصلا میگن جمله وصفیه چون وصف قید موضوع است و انتفاعش هم دال بر انتفاع سنخ حکم نیست بلکه دال بر انتفاع شخص حکم است، اصلا این جمله مفهوم ندارد که بخواهد کبرای قضیه بهش متصل شود که بگیم حجت است یا حجت نیست. اما مرحوم نمله همچون مشهور اصولیان اهل سنت برعکس قائلند که علاوه بر این که جملات وصفیه دارای مفهومند، به خاطر همون نقطه مرکزی که
قبل تذکر دادم تلفنم زنگ خورد، از اون بندوم یه بار دیگه زحمتی نیست توضیح بدید. تلفن زنگ
بله بله خواهش میکنم. گفتیم در بند سوم در حقیقت اختلاف این دو بزرگوار مرحوم شهید صدر و مرحوم نمله رو مطرح کردیم که مرحوم شهید صدر همچون مشهور اصولیان شیعه قائلند که جمله وصفیه مفهوم اصلا ندارد تا بحث از حجیتش مطرح بشه. علتش هم این هست که طبق ضابطه‌ای که در اصول شیعه مطرح شد، این و شهید صدر گفتیم با مقدار تفاوتی همون رو مطرح کردن، وصف اولا قید موضوع است و قید حکم نیست و ثانیا انتفاع اون دال بر انتفاع طبیعی و سنخ حکم نیست بلکه فقط شخص حکم رو منتفی میکنه، لذا از نظر شیعه اصلا جمله وصفیه مفهوم ندارد تا سخن از حجیتش بخوایم مطرح کنیم. در برابر مرحوم نبده همچون مشهور اصولیان اهل سنت قائلند که جملات وصفیه مفهوم دارند، چون همونطور که حضرت عالی هم در بیاناتتون متذکر شدید ثقل مطلب روی قید بودن است و وصف رو به عنوان قید حکم اینها شناسایی میکنند، لذا جمله وصفیه مفهوم دارد و و از اون طرف به لحاظ کبروی هم قائلند که مفهوم وصف حجت است و همون پنج دلیلی که مطرح کردیم. در واقع نکته سوم جمع‌بندی و بیان اختلاف این دو بزرگوار در حجیت و عدم حجیت مفهوم وصف. نکته اگر هست جناب استاد باز استفاده می‌کنم.
بسیار متشکرم از توضیحات کافی شما دکتر، عرضی موفقیت داریم براتون.
آمد باشید. در خدمت شما هستم جناب دکتر علی آبادی.
خیلی متشکرم. جناب دکتر شاکری، اگر حالا حضار محترم یا کسانی که بر خط هستن سوالی دارن در خدمت شون هستیم. بفرمایید. جناب خادمی در خدمت هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین المکرمین. خب من در ابتدای عرایزم یه تقدیر و تشکر از هر دو استاد بزرگوار، جناب استاد شاکری، دکتر شاکری و جناب استاد دکتر ویسی، از هر دو بزرگوار تشکر میکنم که لطف کردند و این نشست رو در واقع قبول زحمت فرمودند. من در خصوص مطالبی که ارائه شد چند نکته رو، حالا در قالب بعضیش هم سوال هست، اما قبل از اون یه نکته ای رو در فرمایشات جناب استاد شاکری در پاسخ به کلام جناب استاد ویسی بود عرض کنم. مفهوم وصف که در بین امامیه در اصول امامیه مطرح است اختصاصی به جمل نداره و کثیر است مواردی که هم در فقه و هم در علم اصول مثالهای متعددی که میزنند مربوط به مفردات هم هست. همچنان که مثال زده شد، مثال معروفش فلغنم سائمت زکاتون، این از موارد مفهوم وصف دیگه، بحث میکنن که آیا مفهوم داره یا نداره. ما برگردیم به این که حالا مفهوم وصف رو به توضیحات دیگه‌ای که در کلام جناب دکتر شاکری بود. ابتدا این که در تعریف مفهوم من یه سوالی دارم. بله، اونچنان که جناب دکتر فرمودن، مفهوم را که تعریف میکنن میگن مدلول، حالا التزامی گاهی تعبیر کردند، برخی دافی محل نطق رو مطرح کردند، ولی فرمودند که تقریبا همه اصولیان این رو جز مدلول التزامی میتونند، الا جناب شهید صدر که اصلا نیاورده که مدلول التزامی باشه یا نه. یه سوالی برای من هست این رو بشه. خب امکان داره به این تعریف امامیه یه اشکالی کسی بکنه، از حالا نگیم از طرف مثلا اهل سنت، خودمون فرقی نداره، اونها هم میتونن این نقد رو وارد کنن. اگر شما میگید که منظور از وصف مدلول التزامی است و مدلول التزامی را هم در برابر مدلول مطابقی قرار میدید، یعنی یکی از اون سه دلالت ها میدانید، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی، و دلالت التزامی را هم که تعریف کردید، اون دلالتی است که دلالت بر لازمه، بیان بالمعنى الاخص، این را تصریح کردند، دلالت التزامی لازمه بالمعنى الاخص. اگر این باشه، خب پس چرا بحث میکنید؟ چرا اصلا روی وجود مفهوم و عدم وجودش بحث میکنید؟ اگر قرار باشه مدلول التزامی باشه، نباید رویش اختلافی باشه که یا بیان، چون تعریف بیان بالمعنى الاخص اینه که به محض تصور موضوع لازمه به ذهن میرسه، اگر غیر از این باشه دیگه مدلول التزامی نیست. این نباید، اگر چیزی که به صورت دلالت التزامی باشه، در دلالت التزامی بحثی وجود نداره. چطور هست این با هم دیگه جمع میشه؟ نکته دیگر باز سوال هست. نسبت دادن که مشهور اصولیان ضابطه مفهوم رو ذکر کردند. در بین اصولیان تا اونجا که من در خاطرم هست، البته مراجعه اخیرم نداشتم، عنوان ضابطه مفهومگیری تقریبا نیستش، در بین اصولیان قدیم ما نیست. این تعبیر در بین اصولیان جدید و معاصر مطرح شده و اون ضابطه ای که بیان می کنند برمیگرده به خود تعریف مفهوم. مثلا میگم، حالا این رو به عنوان یک سوال عرض میکنم، آیا این که در ضابطه مفهوم بگیم ضابطه دومش اینه که انتفاع سنخ حکم باشه؟ خب انتفاع سنخ حکم که خودش تعریف مفهومه. اصلا تفاوت بین احترازیت قیود با مفهوم داشتن قیود همین نکته کلیدی است که دقتی هست که در اصول فقه امامیه هست و جناب آقای ویسی، جناب دکتر ویسی بفرمایند، و در اصول فقه اهل سنت نیست. فرق است بین مفهوم با احترازیت قیود، چون احترازیت قیود انتفاع شخص حکمه. این که میگن اصل در قیود احترازیت است، بله اصل این است که قید غالبی نباشه، قید توضیحی نباشه. قید غالبی و قید توضیحی حتی انتفاع شخص حکم هم نداره، ولی مفهوم نه، انتفاع سنخ حکمه. خب این تعریف مفهومه. آیا تعریف مفهوم را، سوال من این است حالا از دکتر شاکری، آیا تعریف مفهوم رو میتونیم در ضابطه بیاریم که خودشه؟ و حالا فعلا این مقدار رو با تشکر میکنم از بیان زیبایی که جناب دکتر شاکری داشتن و ثمرات خوبی که برای این بحث بیان کردن. بله بنابر اون نظر اهل سنت باید فرمودن که باید حجیت رو هم بحث کنن، ولی شیعه فقط از وجودش بحث میکنه. جناب دکتر ویسی، ظاهرا در کلمات فرمایشات جناب دکتر شاکری فراموش شد که پرسیدید فرق بین این وجود حجیت با وجود مفهوم چیه. این رو جناب دکتر شاکری در کلماتشون صریحا داشتن. یعنی ما وقتی که گفتیم مفهوم جزء ظواهره، کافیه که بگیم مفهوم اینجا وجود داره یا نداره. اگه داشت دیگه جزء ظواهره، دیگه بحثی از حجیتش نداریم. یعنی داخل در ظواهر میشود و حجیتش ثابته. فقط بیا بگو آیا این فهمیده میشه یا نمیشه. همین که بگید فهمیده میشود تمامه. ولی فرمودن جناب دکتر شاکری اگر در نظر اهل سنت علاوه بر این که میگن فهمیده میشود، باید دلیلی هم بیارن بگن خب این فهمش آیا حجیت هم هست یا نه. در نزد شیعه همینقدر که بگن این مفهوم هست عرفاً کفایت میکنه، یعنی داخل در ظهور میشود. این عرایض بنده، من فیض میبرم و استفاده میکنم. الحمدلله رب العالمین.
خیلی متشکرم از حضرت حجت الاسلام و المسلم جناب آقای خادمی. آیش دکتر شاکری صدای ما رو دارید؟
بله در خدمتم جناب دکتر.
اگر که سوالات جناب آقای خادمی شدید در خدمتتون هستید.
بله من خیلی مختصر، چون نزدیک اذان مشهد هم هستیم، نسبت به نکات استاد بزرگوار جناب خادم کوشا هم نکاتی رو مطرح میکنم. درباره اینکه آیا بس در مفردات هم محل نزاع هست یا نیست، حالا اون چیزی که در عبارت ها هست این است که در واژه مفرد بسیط آقایون میگن ما بحث مفهوم وصف رو نداریم، و مثالی هم که استاد فرمودن در واقع این جمله است، نه مگر اینکه در تعریف جمله و مفرد با هم دیگه اختلافی داشته باشیم. فلغنم صائمت زکاتون این به عنوان یک جمله در حقیقت مد نظر اصولیان قرار میگیره، نه به عنوان یک مفرد بسیط. و البته خب نمیگیم همه دیدگاه ها رو دیدیم، میشه میرین این، چون متمرکز در واقع روی دیدگاه های شهید صدر بودیم، امکان داره به هر حال برخی بزرگان این رو گفته باشن، حالا باز میشه مجدد هم بررسی کرد. ولی تا جایی که بنده دیدم در بین اصولیان امامیه هم مثل اصولیان اهل سنت این مسئله در واقع تصریحاتی ازش وجود داره. اما نسبت به اشکالی که به تعریف مطرح کردید، ما نگفتیم جناب شهید صدر این رو جز مدلول التزامی ندانستند. شهید صدر هم جز مدلول التزامی میدانند، ولی گفتیم تعبیر بیان معنی العام و اخص رو در واقع تصریحی ندارند.
اگر عام بگن اون موقع دیگه التزامی نمیشه.
نه میخوام بگم ایشون تعبیرشون لزوم تعبیر به دلالت التزامی میکنن، ولی میگن لزوم قائمه به ربط بین حکم و موضوع. اگر حالا باز برداشت متفاوتی از حضرت عالی دارید، من این رو زیر مجموعه مدلول التزامی قرار دادم. یعنی در واقع
التزامی اصطلاحه در گفته شده، فقط بیانه به ملخص رو میگید، مگه اینکه بگید اهم از لزومه بیانه، یعنی دلالت لفظی و عقلی، یعنی لزومای عقلی رو هم بگیره.
بله بله، یعنی میخوام بگم من برداشتم این چنینه در حقیقت، که این لزوم عقلی رو هم ایشون زیر مجموعه دلالت التزامی مطرح کرده در حقیقت. اما نسبت به اینکه چطور، یعنی این دو تا حرف چطور با هم جور در میاد، که از طرفی لزوم بیینه به معنی الاخص میگن و از اون طرف بحث میکنن که آیا اصلا مفهوم دارد یا نه، همونطور که گفتیم بحث صغروی است. یعنی در حقیقت سوال این است که آیا جمله وصفیه چنین دلالت التزامی، حالا بنابر هر کدوم از دیدگاه‌ها، آیا اصلا چنین دلالت التزامی دارد یا ندارد؟ محل نزاع در حقیقت این است. بله و الا اگر کسی بپذیرد که دلالت التزامی بیانه و معنی الاخص همونطور که فرمودید تصورش مساوی است با تصدیق و قبولش، اما سوال اینه که آیا همچین دلالتی دارد جمله وصفیه؟ تو جمله شرطی آقای میگن دارد، اما در جمله وصفیه محل اختلاف است که مشهور قائلن چنین دلالتی اصلا وجود ندارد.
و اما نسبت به دکتر، برای اینکه بحث دقیق تر پیش بره، خیلی اگر به محض اینکه شما بگید بحث میخواییم بکنیم از بیانه و معنی الاخص میره بیرون، تا بگید میخواییم بحث کنیم ببینیم هست یا نه، تا بگید میخوایم ببینیم هست، یعنی حالت نظری پیدا میکنه دیگه، بیانه به ملخص نیست که.
بله تقریبا اگه من میخوام تشبیه کنم حرف حضرت عالی رو به برخی از مباحثی که بزرگان اصولی ما مخصوصا امثال شهید صدر و آخوند اینها مطرح میکنن، این بحث احاله به وجدان و بدیهیات است دیگه. به حال یه بزرگی ادعای بدیهی و وجدانی بودن میکنه، یه بزرگی خلافش رو مطرح میکنه. از نگاه کسی که قائل به حجیت است میگه بله این اصلا بیانه به ملخص است، لذا میگه مفهوم وصف داریم، همونطور که در برخی از اصولیان شیعه هم ما قائل به مفهوم وصف رو داریم. اما دیگران این نزاعی که داریم میگیم نزاع از یک طرف نیست، یعنی با توجه به دو دیدگاهی که وجود دارد ما داریم بعد تحلیل علمی میکنیم که کدوم یکی از این دو دیدگاه در حقیقت تحلیل درستی است. آیا واقعا بنده تا تصور کردم وصف را آیا مدلول التزامیش رو هم تصور میکنم، یعنی با تصور منطوق اون هم به ذهن میاد یا نه، این رو داریم بحث میکنیم. و این از اون مواردی است که همونطور که حضرت عالی فرمودید خودش میتونه یکی از در حقیقت مواردی باشه که بگیم مثلا شاید در تعریف مفهوم باید به بازبینی کرد آیا واقعا بیانه به معنی الاخص هست یا نیست، همونطور که در بحث‌هایی که آقایون به بدیهیات و وجدان استناد میکنند و محل مناقشه هم قرار گرفته از طرف برخی دیگر، همین اشکال به نظر من بازم اونجا هم وارد است. یعنی اصل بدیهی بودن مسئله زیر سوال است وقتی که در حقیقت منکری در قضیه داره پیدا میشه و این نیاز به بحث نظری دارد. تا نیاز رو بحث نظری پیدا کرد هر وزر تالی رو بنده تصدیق میکنم، لذا میخوام بگم البته نیاز به دقت بیشتری دارد که زوایا و جوانب رو دید، که شاید اصلا ما نیاز باشه که در تعریف مفهوم به بیان و معنی الاخص حتی یه بازنگری داشته باشیم. اما در مورد ضابطه که در تعریف ذکر شده هست، این به هر حال به نظر میرسه که تعاریف مختلفی که در طول تاریخ برای مفهوم ذکر شده، خب بزرگان هی در مقام تصحیح این تعاریف بودن دیگه. شاید این تعاریفی که الان وجود دارد که به تعبیر حضرت عالی ضابطه در اون منعکس است، به خاطر همین شناسایی ضابطه بوده. یعنی با توجه به شناسایی ضابطه گفتن تعریف‌های دیگری که ارائه شده تعریف دقیقی نیست. حالا که ما بخوایم یه تعریف دقیق جامع و مانع ارائه بدیم، این راهکار رو شاید بهترین راهکار دیدن بزرگان که خود اون ضابطه رو در واقع در تعریف منعکس کنن. اون تحلیلی که من به ذهنم میرسه، لذا به نظر میرسه که شاید به کارگیری ضابطه در تعریف اشکال در واقع علمی و روشی خاصی متوجهش نباشد. یعنی با یک تیر دو نشان زدن، هم تعریف کردن و هم ضابطه رو منعکس کردن. بازم اگر نکته هست بنده استفاده میکنم.
خیلی متشکریم از بیانات شما آقای دکتر ویسی. با توجه به اینکه حالا نمیدونم چقدر از آن بس دیگه جناب آقای دکتر،
الان شروع شد جناب آقای دکتر علی آبادی.
الان چشم آقای دکتر ویسی. خب خیلی متشکرم، اگر نکته‌ای داری در خدمتیم، وگرنه که بحث رو به اتمام برسونیم.
من هم بعد از تشکر مجدد عرض میکنم خدمتتون که یک کرسی کفایت نکنید، ما مباحث اصولیار دامنه هستن و میشه انشالله مباحث دیگری رو به شکل مقارن انشالله تهیه ببینید و ما هم در خدمتون باشیم.
خیلی متشکرم. البته جلسات دیگری هم هست انشالله که بتونیم در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم از آقای دکتر ویسی، قبول زحمت کردید. خیلی متشکرم با این ضیق وقت و مسافرتی که در پیش داشتید. جناب آقای خدا نگهدار شما. جناب
خدا نگهدار، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
من نه تشکر میکنم جناب استاد ویسی که به هر حال قبول زحمت کردن، استفاده کردیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
از شما هم تشکر میکنم جناب دکتر شاکری. ما هم دعا بفرمایید هر هم تشریفی برید. خدا
نگهدار. دکتر نایب زیاره باشید.
انشاءالله نایب زیاره خواهیم بود در این ماه زیارتی حضرت رضا علیه السلام. انشاءالله بزرگواران هم در قم به هر حال مشرف شدن از بنده فراموش نکنن.
السلام
عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.